بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر بعضی از بزرگان عرض می شد که آقا توصیه‌ای بفرمایید. می فرمودن که توصیه خدا، ولقد وصین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم چه ان اتقوا الله. هیچ توصیه بالاتر از این نیست. ولقد وصین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. انسان تقوا داشته باشه. واقعا خیلی گرامی قدر است که انسان بتونه به این ملکه برسه که بله بتونه خودشو در مقابل مخالفت امر و نهی الهی وقایت کنه، حفظ بکنه. تقوا معنیش اینه دیگه، انسان خودشو در مقابل خدا حفظ بکنه. حفظ بکنه یعنی چی؟ یعنی امر و نهی الهی رو اعتنا بکنه و زیر پا نگذاره. همه کمالات هم بستر همه کمالات هم همینه. یعنی هر کس اراده کرده به کمالات برسه راه همینه. خدا رحمت کنه ما خوشبخت فرمودن تا باور نکنیم که راه همینه، و زمانی هم که باور کردیم تا این رو تو زندگیمون تطبیق نکنیم تاوان سنگینی باید بدیم. راه همینه، یعنی راهی که اهل بیت گفتن، راهی که قرآن میگه، تقوا، ترک معصیت، بندگی. خب انسان خیشتندار باشه در مقابل امر و نهی الهی. امر الهی اومد اطاعت کنه، نهی الهی هم اومد اطاعت بکنه، مرتکب معصیت نشه. این اگر باشه بستر برای همه کمالات فراهمه، ولی اگر این نباشه بنای روی آبه. هر کاری هم آدم بکنه یه ساختمون بلند امکان داره درست بکنه، ولی شالوده نداره، فونداسیون نداره، میره اون بالای دفعی سقوط میکنه، هم خودشو بیچاره میکنه، دیگران هم بیچاره میکنه. باید این درست میشه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده که اهل مراقبه باشیم. شرطش هم مراقبه است دیگه، آدم باید مراقبت بکنه، واجبات محرمات رو بشناسه و مراقبت بکنه تو زندگیش که واجبات الهی رو زیر پا نگذاره، محرمات رو مرتکب نشه. مراقبه جدی، هر چند مراقبه جدی تر باشه سریع تر انسان میتونه به نتیجه برسه. بزرگان اهل معنا هم هر چی ورزیده تر بودن آدم میرفت محضرشون توصیه میخواست همینو میگفتن. همه بهاءالدینی افراد میرفتن خدمتش بودن آقا نصیحت بفرمایید، یه پوکی به سیگارش میزد گناه نکنید، یه پوکی به سیگارش میزد سیگار میکشید رو مفصل، یه پوکی به سیگارش میزد دودش رو بیرون بیرون، گناه نکنید. لحنشون هم شبیه همین بود. مرحوم آقای بهجت حرفشون همین بود. بالاخره بزرگان مرحوم آقای خوشبخت همه حرفشون همین بود. تقوا بندگی. اصلا ایشون سالها میشناختیم ایشون رو، خدمتشون میرفتیم جلساتشون، قوم تشکیل میوردن، تهران رو میرفتیم. معمولا یه روب صحبت میکرد، شاید در 15 سال ما بهشون ارتباط داشتیم، شاید هم بیشتر. همه حرفشون همین تقوا، بندگی، ترک معصیت، همه حرفشون. بعضی وقتا میگفتن که آقا چیزای دیگه هم هست تو اسلام، چیزای دیگه نمیخواد بگید. گفتن اینو شما فعلا درست بکنید به چیزای دیگه هم میرسید. همیشه مطالعه با بیانات مختلف همین بود. حالا قد بستین الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. خدا انشاءالله توفیق این معنا رو به همه ما رحمت بفرماید. خب داشتیم در مورد مفهوم شناسی سحر صحبت میکردیم. تو دستبندی که خدمتتون عرض کردم یک کلام مرحوم علامه بود و تعلیقاتی که تعدادی از فقها ذیل کلام علامه تکمیل و تتمیم داشتن، یک کلام مرحوم فخر بود که متفاوت از کلام پدرشون بود که چهار مطلب رو مطرح کرده بودن و فرموده بودن اینا سحره. خب که عرض کردیم هر چهار تاش ایشون سحر میدونه، منتها اون اسمایی که روش گذاشتن یکیش رو گفتن سحر، یکیش رو گفتن دعوت الکواکب، یکیش رو گفتن تلسمات. خب اینا چی بود؟ اصطلاح به تعبیر خودشون اصطلاح اهل معقوله، اصطلاحات اهل معقوله. یکم کلام مرحوم فاضل مقداد بود خب که دیگه ایشون خیلی تعمیم داده بود. رسیم به کلام مرحوم علامه مجلسی در دهار که ایشون دیگه از همه بیشتر تعمیم داده بحث موضوع شناسی سحر رو. یه مواردش رو خوندیم، یکی دو مورد دیگه هم، سه مورد دیگه مونده که مورد ششمش الاستعانه به خواص الادویه. خب این که انسان کمک بگیره از خواص ادویه، خب از خواص داروها برای انجام دادن این کارهای چی؟ کارهایی که خفیه و لطف سببه، خب از داروها استفاده کنه یه کار عجیبی انجام بده که افراد متوجه نمیشن و فکر میکنن یه چیز عجیب و خارق العاده ای هست. خب بله بعضی از داروها از خب همه میشناسن، آشنا هستن، اون نه، اون سحر نیست، ولی از یه دارویی، یه ترکیب دارویی درست بکنه که اثر خاصی داره، خب این اثر اثر عجیبی هست و دور از انتظار است و افراد خب این روابط براشون قابل درک نیست، به این راحتی خفی هست که این سبب شده باشه برای اون اثر. خب این هم یکی دیگه از مصادیق سحره، خب که مرحوم مجلسی شمرده. واقعا ببینید خیلی دیگه اون معنای سحر رو خیلی توسعه دادن که امثال این رو هم میگن شامل میشه. مثالش هم الان میخونیم خدمتتون. میفرمان که الاستعانه به خواص الادویه مثل ان یجعل فی الطعام بعض الادویه المبلده، در غذا بعضی از داروهایی که موجب خنگ شدن و خول شدن طرف میشه بریزه. خب مبلد از بلاده هست، بلاده معنیه چی؟ یعنی حماقت و خلی و خلاصه بله و اینا هست دیگه. اول مزیلت للعقل، بعضی از داروهایی که عقل رو زائل میکنه، طرف رو دیوانه میکنه. اول دخن المسکر، دخن اون قبلا هم داشتیم، دخنه اون چیزایی که چیکار میکنن، دود میکنن و خلاصه شبیه اسفند اینا دود میکنن، از دخنی استفاده بکنه که طبیعتا موقعی که میسوزوننش رو دود میکنه، این دود رو کسی استنشاق بکنه حالت اسکار مستی بهش دست میده. خب او اصارت البنج، بنج همون بنگ خودمونه که شیره بنگ رو بذارن توی آب نبات ملبس، یعنی آب نباته. خب آب نبات حالا ملبس هم بهش میگن، چون معمولا آب نبات از قدیم موقعی که درست میکردن یه چیزی رو به عنوان مغزش میذاشتن دورش، حالا به فرض مثال نباتی، نمیدونم حالا زمان ما مثلا چی میگن، شکلاتی، کاکاویی، چیزی دورش میپیچن، به اعتبار این میگن ملبس. ملبس این لباس پوشونده شده، من بهش تسمیش هم اینه دیگه. خب معمم نه ملبس. اصارت بنج، شیره بنگ که قرار داده میشه در آب نبات. و هادا مما لا سبیل الی انکاره، که شیخ میگه اصلا قابل انکار نیست، واقعا همچین چیزی وجود داره که اینا همش چیزایی است که یه آثار خلاصه غیر منتظره‌ای که عادتا به ذهن آدم نمیاد که همچین اثری داشته باشه، همچین اثری میگذاره که عادتا برای آدم ها خفی است که واقعا این آب نباته مثلا فلان اثر داشته باشه که طرف رو حالت اسکار بهش دست بده و اینها. و اثر المغناطیس شاهدون، اثر آهنربا شاهده بر این مطلبه که خلاصه یه چیزای خفی است که میتونه یه آثاری داشته باشه. نه نه نه، عبارت علامه مجلسیه، اثر المغناطیس شاهدون عبارت علامه مجلسیه، مال شیخ نیست، شیخ داره کلام مجلسی رو میگه و چیز میکنه، داره تلخیص هم میکنه تازه. اصاب شاهد بر این که بعضی از ادویه، بعضی از مواد یه آثاری دارن که اون آثار آثار خفیه‌ای هست که خب آدم به راحتی متوجه اون اثر نمیشه. خب نه نه، این که این اثر از اون مؤثر مترتب، بر اون مؤثر مترتب شده باشه. خب خب این مثلا بعضی از این ادویه، بعضی از چیزا خیلی روشن اثرش، مثلا به فرض مثال فلان دارو خب خیلی مشخصه، مثلا فلان چیز داروی سردرده، مثلا حالا هیچم به ذهنم نمیاد، مثلا مثلا گلگاو زبون برای آرامش، مثلا داروی آرامش پیدا کرده، اینا روشنه. خب برای مردم روشنه، ولی بعضی از چیزا هست که روشن نیست. دقت بکنید، روشن نیست که فلان اثر را داشته باشه. خب بعضی از دارو هست که روشن نیست فلان اثر را داشته باشه، این را آدم بخواد استفاده کنه که اون آثار برش مترتب بشه، این را هم حتی ایشون مصداق ما ختمالت و فرد خلاصه خفیه سببه از اونا دونسته. از ثابت تعلیق القلب. خب تعلیق القلب، تعلیق القلب هم یعنی چی؟ یعنی آدم یه جوری کنه که ببینید، بخوام روان بگم تعلیق القلب منظور الان مجلس چی بوده، یعنی مرید پروری، یه کاری بکنه که مردم چی؟ مریدش بشن، یه حرفایی بزنه، یه حرکاتی از خودش از خونم صادر بکنه که در اثر اون حرفا و حرکات مردم مرید سراپا قرصش بشن و خلاصه این رو یه آدم فوق‌العاده‌ای حساب بکنن. که خب طبیعتاً اگه مریدش بشن یه اثرگذاری‌هایی میتونه داشته باشه تو مریداش. خب این رابطه مرید و مرادی خیلی رابطه عجیب و غریبی است، بعضی وقتا چیز خیلی قشنگی، بعضی وقتا خیلی چیز کثیفی میشه. خب به هر حال حالا چقدر سراغ داریم تو همین طول دوران طلبگیمون برخورد کردیم افرادی که اقفال کرده بودن یه عده رو به عنوان مرید خودشون و چه گند کاری هایی درست کردن که عجیب، طرف طلبه متشرع اهل نماز یه کارای خبیث خلاصه منکر فحشا عجیب و غریب انجام میداد، فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون آقا دل این رو برده بود که اصلا دیگه به خودش اجازه فکر کردن نمیداد، به خودش اجازه فکر کردن نمیده. خب طلبه چند سال پیش اتفاق افتاد دیگه، طلبه معمم متشخص دستگیر شد به جرم چی؟ یکی از جرامش لواط بود، نه یکی دوتا، مکرر. یکی از جرامش زنا بود، نه یکی دوتا، مکرر. اون وقت مشتریاش هم متشرعین، متدینین، خانواده های سرن طلبه، حتی عذرخواهی میکنم سپاهی، اینجوری که کشفش کردن هنوز هم ادامش نکردن. عرض کنم خدمتتون که اینو ببینید، یه کاری بکنه طرف که دیگران مریدش بشن، جذبش بشن و دیگه از خودشون اراده خودشون رو از دست بدن. خب اینم تصورش یه مقدار براتون سخته، چون شما هیچ کدوم فکر نمی‌کنم تجربه کردید. من که من خودم تجربه نکردم، ولی دیدم آدم‌ها اینجوری مریض شما کلن خسته نباشید، هیچ کدومشو تجربه، هیچ کدومشو تجربه نکردی. حالا بالاخره بعضا اینطور میشه که طرف کلن اصلا اراده خودشو در مقابل شخص از دست میده، میدونه اصلا خلاف شرع مسلمه ها، ولی اصلا هیچ مقاومتی نمیکنه و انجام میده. آدم متدین خب اصلا به عنوان تدین هم رفته سرامون. آقا یه چیزایی من تو ذهنم هست از این کسافتکار یکی و از این اعمال به سرها انجام ده. تو طول همین زندگی طلبی خودمون برخورد داشتیم. تعلیق القلب و خب ایدعی از ظاهر، حالا شیخ یه مثالایی براش میزنن، تو بهار مفصل‌تر صحبت کرده مرحوم شیخ، اینجا مرحوم مجلسی، شیخ خیلی خلاصش کردن. و هو ایدعی از ظاهر و انه یعرف علم الکیمیا و علم السیمیا و الاسم الاعظم حتی یمیل الیه العوام و لیس له اصل، و این ادعاش هم اصلی نداشته باشه، این خودی ادعا میکنه که این علوم و بلده که عوام بهش جذبش بشن و مریدش بشن، در حالی که هیچ کدوم از این علوم رو بلد نیست. مورد هشتم هم ان نمیمه، سخنچینی. بله نه سیمیا رو میرسیم، خودشون معنا میکنن، میرسیم بعدا معنا میکنن سیمیا رو. از سامن هم ان نمیمه، مورد هشتم هم نمیمه که ونی سخنچینی که از خیلی تو روایت اومده، این دیگه تطبیق اون خلاصه جمله اهل لغت که گفتن که ما خفیه و لطف سببه، تطبیق اون نیست، تو روایت اومده منصوصه، که حالا منصوصش هم یه اشکالی خدمت رو عرض کردم قبلا که چی؟ که این یه نوع تنزیله، یعنی بیانی که تو روایت اومده، نه این که نمیمه مصداق حقیقی سهره. از خواستم بفرمان که یکی از چیزایی که بین متحابین فاصله میندازه و از هم جداشون میکنه سهره، یکی از مهمترین چیزا نمیمه هم همین کارهایی رو داره، لذا حضرت تعبیر میکنه که ان من اکبر سهره چی؟ ان نمیمه، نه اینکه حقیقتا مثل آسر باشه، اونم از اکبر و مصادیقش، نه این الهاق تنزیلی و عنایی هست که انشاءالله بعدا روایتش هم میکنیم براتون. انتهى الملخص منه، خلاصه کلام مرحوم مجلسی تمام شد. یه نقد مختصری نسبت به کلام مرحوم مجلسی میکنن شیخ، و ما ذکره او من وجوه سحره، چیزایی که اونان وجوه سحر ایشون ذکر کردن 8 مورد، بعضها قد تقدم عن الایذاء، بعضیش همون چیزایی بود که توی عبارت ایذاء اومده بود، ایذاء 4 مورد گفتن، بعضیش همونا بود، و بعضها قد ذکره فی ما ذکره و فی الاحتجاج، بعضیش هم توی روایتی اومده که در احتجاج مرحوم طبرسی است که من حدیث زندیق الذی، اون روایتی است مربوط به زندیقی که شخص کافر و زندیقی که قبلا روایتش واسه تنجیم هم اومده، یه بخشیش، یه بخشی که هم شیخ اینجا میارن، حدیث طولانی است که زندیقی میاد پیش امام صادق علیه السلام، یه سوالاتی میپرسه، حضرت هم یه سوالاتی ازش میپرسن و خلاصه یه سوال و جوابی مفصل میشه، یه بخش از سوال و جواب در مورد چی است، در مورد بحث سحره که حالا میارن شیخ این رو. الذی سأل ابو عبدالله علیه السلام عن مسائل کثیره، مسائل متعددی از امام سوال کرد، منها ما ذکره، از جمله اون مسائل اون چیزی است که ذکره به قوله اخبرنی عن السحر ما اصله، از امام پرسید که در مورد سحر به من خبر بدید که اصل و ریشه سحر چیه و کیفه یقدر الساحر على ما یوسف من عجائبه و ما یفعل. امام صادق جواب فرمودن که ان السحر على وجوه شتا، سحر وجوه مختلفی داره، منها به منزلت طبه، بعضی از وجوهش به منزله طبه، خب منتها با این تفاوت که همونطور که طب رو خب درست کردن برای اینکه دوای بیماری ها رو تشخیص بده و تجویز بکنه، سحر برعکسشه که چی؟ که برای هر سلامتی یه آفتی درست بکنن باش، برعکس طبه. خب بعضیش اینطوره، بعضیش هم از رو بخونی خیلی معطل نکنیم اینا رو، منها به منزلت طبه کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواءا و كذلك علم السحر احتالوا لكل صحه آفتا، چاراندیشی کردن، خب برنامه‌ریزی کردن، احتیال یعنی چاراندیشی، برنامه‌ریزی کردن برای هر صحتی آفتی، و لكل عافیت آهتا، برای هر عافیتی بلا و خلاصه امر ناخوشایندی، آهه به معنی بلا و سختی و گرفتاری، بله بله سلامت کنه، سلامت معنی عامش بدنی و روحی و اینها، عافیت هم معنی سلامتیه، ولی کل معنن حیله، و برای هر مقصود و خواستهی راه چاره اینها وضع کردن ساحران. یه نوعش، نوع دیگرش و نوع آخر منه خطفتون و سرعتون و مخاریق و خفه، خفت و معنی رو بودن، سرعت هم که مشخص هم سرعت، مخاریق یعنی کار خارق العاده، خفه یعنی سبکی. خب عرض کنم خدمتتون اینم ناظر به، حالا بعدا هم ازش استفاده میکنم، ناظر به شعبده است که یه کارهایی انجام میدن در اثر سرعت خلاصه تکان دادن دستشون و خلاصه اعضای بدنشون، اینها یه چیزی رو میروبایند، یه چیزی رو با سرعت انجام میدن که طرف خب خلاف واقع به نظرش میرسه، این را معذرت از مصادیق سحر فرمودن. و نوع اون منه ما یأخذه اولیاء و شیاطین منه، یه قسمت سحر هم هست که اولیاء شیاطین، کسانی که میشن ولی شیطان، خب اینها از شیاطین یاد میگیرند و خلاصه ازش استفاده میکنند، ولی یه کسی که اساتیدمون تعریف میکردن رفت بود پیش یکی از همین ساحرها، گفت بود که به من یاد بده این فن خودت رو، گفت بود که نمیشه، شما اهل این چیزا نیستید، خیلی التماس کرده بود، اونم از این التماس، از اون خلاصه، از این اصرار، از اون انکار، آخرش خیلی اصرار کرده بود، گفت بود که حاضری خب بیا، بعد اولین گامش گفت بود که نعوذ بالله باید حد که حرمت کنی و از صدیقه طاهره، یعنی باید یه کاری بکنه که از ولایت الله خارج بشه تا شیطان قبولش بکنه. ببینید یعنی راهش بعضا اینطوره که طرف از ولایت الله خارج بشه که شیطان قبولش کنه، شیطان که قبولش کرد دیگه بقیه کاراش راحت میشه، که طرف بود من غلط بکنم همچی کاری، خلاصه کشید بود کنار کنن.
بله شاید ما کسی رو گرفت هم بیرم قبل کار میکرد هر مراجعه کننده ای که میرفت مجبورش میکرد اول برم قضای حاجت بعد اینا رفتن اونجا رو دیدن مازالله داخل اون سوراخ قرآنه کچولو چیده بود
آخری عجب
حالا طرف بدون اینکه خودش بفهمه میرفت اول از ساری از ولایت الله خارج میشد و بعد میومد اون سه اثر میکرد
بله دیگه و نوع من هما یأخذ و اولیاء و شیاطین من هم قال فمن عین علم الشیاطین و از سهره شیاطین خودشون سهره از کجا یاد گرفتن بالاخره اینم علمیه دیگه شیاطین خودشون از کجا یاد گرفتن حضرت می فهمان که من حیث و علم الاطباء و اطباء از همون جایی که اطباء طب رو یاد گرفتن اطباء طب رو چجور یاد گرفتن بعضیش تجارب دیگران هست که توی کتاب ها نوشته شده خب بر اثر اون یاد میگیرن بعضیشون خودش رو آزمون خطا میکنن و تجربه میکنن یاد میگیرن اونم همینطور خب بعضو به تجربتن و بعضو به علاجن من فرق تجربه و علاج رو میذارم تجربه این تجارب دیگران که بهشون منتقل شده بعضو به علاج یعنی خودشون معالجه میکنن و میپردازن به خلاصه سلامت و خلاصه تصحیح حال بیمار و خودشون دستشون میاد یاد میگیرن تجربه و علاج تجربه یعنی تجاربی که از دیگران به دست میارن علاج یعنی تجاربی که خودشون به دست میارن تجاربی که از دیگران براشون نقل میشه علاج یعنی تجاربی که خودشون تجربه میکنن و یاد میگیرن قال فما تقول فی الملکه این هاروت و ماروت اون صاحب پرسید در مورد اون ملکه این هاروت و ماروت که تو قرآنتون اومده در مورد اون نظر شما چیه و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس از سحره و اون چیزی که مردم میگن که این دوتا به مردم سحر یاد میدادن نظر شما در مورد اینا چیه؟ امام فرمودن انما هما موضع ابتلاء هاروت و ماروت محل امتحان و اختبار بندگان خدا بودن و موقف و فتنه فتنه معنی هم ابتلاءه فتنه و بلا در زبان عربی هر دوش معنی امتحان میاد دیگه تسبیح و هما تسبیح این دوتا ملک اینه که اینجوری تسبیح خدا میکنن اینجوری تسبیح میکردن اون زمان زمانی که اینا نازل شدن این دوتا ملک اینجوری تسبیح خدا میکردن اینجور میگفتن که الیوم لو فعل الانسان و کذا و کذا لکان کذا ولو تعالج به کذا و کذا لسار کذا یعنی یه چیزهایی که حالا اوراد و اذکار رو نمیدونم موادی که یه آثاری داشته آثاری برش مترتب میشده اینها رو تسبیحشون این بوده که میگفتن خدای تعالی همچین اثری در فلان ذکر قرار داده هر کس این رو بگه اثرش این میشه خدای تعالی فلان اثر رو در فلان ماده قرار داده هر کس این رو استفاده کنه اثرش این میشه تصویرشون این بوده خب بعد حضرت میفرمان که فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما مردم یاد میگرفتن از این دوتا فرشته الهی دوتا ملک اون چیزایی که ازشون صادر میشده اون حرفایی که میزدن هی داشتن لو میدادن اینا ارتباطاتی که توی عالم هستشون واقعا ببینید یه جمله مرحوم علامه طباطبایی دارن خیلی جمله عجیبیه یکی از شاگردانشون نقل میکرد ایشون نقل میکرد که مرحوم علامه فرموده بود که یه پر کاه اگر توی عالم تکون بخوره او همه عالم اثر میگذاره خیلی عجیبه این حرفا یه پر کاه اگر توی عالم تکون بخوره او همه عالم اثر میگذاره اینقدر ارتباطات و روابط بین اجزای عالم ممکنات هست که اینقدر هست که ما نمیدونیم آیه قرآن هست چی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا خیلی چیزا رو بلد نیستیم اینقدر نمیدانیم که خدا میدونه حالا بالاخره یه ارتباطاتی بوده یه روابطی بوده تأثیر و تأثیرهایی تو عالم بوده خدا به این دوتا ملک یاد داده بوده حالا میرسیم روایت بعدی هم هست که خدای تعالی برای چی به این دوتا ملک یاد داده بوده اینا رو بعدا میرسیم مفصل میاد روایتش خدای تعالی به این دوتا ملک یاد داده بوده اینا هم هی تسبیح میکردن خدا رو میگفتن که خدای تعالی همچی کاری انجام داده سبحانه خدای تعالی همچی چیزی رابطه‌ای برقرار کرده بین فلان چی فلان کار اگه بشه نتیجهش فلان کار میشه خب هی اینها رو به عنوان تسبیح و ذکر خودشون میگفتن و ملت یاد میگرفتن به جایی که استفاده صحیح بکنن استفاده ناصحیح میکردن و میرسیم در ادامه جانم
اینو ما میتونن اونجا بیان بپرسن چیزایی که به نفعشون باشه رو بگن. اینا همه چیز میگفتن ولی یعنی معلوم نشه
ضرر. بله همین ارتباطات رو میگفتن که مثلا فلان ورب گفته بشه اثرش فلان چیزه، فلان ماده اثرش فلان چیزه، همین ارتباطات رو میگفتن که مردم یاد بگیرن که مواظب باشن که مبتلا به سحر ساحران نشن. در ادامه روایتش میاد ولی مردم اینا رو یاد گرفتن، رفتن سوء استفاده کردن، باش کار کردن، جادوگری یاد گرفتن. تمام هاروت ماروت زیل هاروت ماروت میارن یادم نیست، نمیدونم عرض کنم خیلی وقت پیش ها خوندم این قسمت ها رو یادم نمیاد. عرضم به محضرتون که حالا انما خب فیتعلمون من هما ما یخرج عنهما فیقولان لهم، و اینا موقعی که یاد میدادن مردم این ارتباطات رو به مردم میگفتن مردم حواستون باشه انما نحن فتنه، ما امتحان الهی هستیم و فلا تعقضو انا ما یزرکم ولا ینفعکم، این چیزایی که ما داریم میگیم اون چیزاییش که به ضررتون هست و نفعی به حالتون نداره اونا رو از ما عرض نکنید، یاد بگیرید که حالا بعدن میرسیم تو بعض روایاتش اومده که بر علیه ساحران استفاده کنید. خب باز سوال بعدی پرسید که افیقدر الساحر علی ان یجعل الانسان بسحری فی صورت کلب او حمار او غیر ذلک، امام جواب فرمودن هو اعجز من ذلک، عاجزتر از این حرفاست، این کارا ازش نمیاد، و هو اضعف من ان یغیر خلق الله، ان من ابطل ما رکبه الله تعالی و صور غیره، کسی که اون ترکیبات و تصویرهای الهی رو ابطال بکنه و یه صورت دیگری رقم بزنه فهو شریک الله فی خلقه، جایگاهش میشه شریک الله که تعالی الله و انزاله که علوان کبیرن. لو قدر از ساهر و علاما و صف، اگه واقعا قدرت بر این داشت، لدفع نفس الحرم و الافه و الامراض، پیری رو از خودش دور میکرد، آفات از خودش دور میکرد، بیماری‌ها رو دور میکرد، لنفل بیاض عن رأسه و الفقر عن ساحته و ان من اکبر السحر عن نمیمه. ببینید مرحوم مجلسی به این تکه روایت عصب کردن، از بزرگترین مصادیق سحر نمیمه است، در فرمایش امام اومده که یفرق بها بین المتحابین، به واسطه این نمیمه که نمیمه یکی از موارد همین انواع رابع است، میرسیم ایشالا نمیدونم مسئله چندم میشه میرسیم، که یفرق بها بین المتحابین، بین افرادی که با هم دیگه محبت دارن دوست هستن، و یجلب العداوت علی المتصافین، متصافین از باصفا میاد، آدمایی که با هم دیگه باصفا هستن چی؟ عداوت بینشون درست میاد، تصافی معنی رابطه با صفا و خلاصه بدون هیچ کدورتی دو نفر با هم دیگه داشته باشن میگن تصافیا، تصافیا یعنی رابطه با صفا و با محبت و بدون هیچ گونه کدورتی بینشون بود. نفل بیازن رأسه، سفیدی رو از موی خود سرش دور میکرد. نه بیازن این کچلی نیست که. خب و یس و یسفک و به حد ما، ریخته میشه به واسطه این نمیمه سخنچینی خونها، و یهدم و به حد دور منهدم میشه خونه ها، و یک شف و به حد سطور، آبروها ریخته میشه، سطور جمع ستر پرده یعنی پرده ها کش میشه، یعنی آبروها ریخته میشه، و نمامو شر رو من وقع الارضه به قدمه، آدم سخنچین بدترین کسیه که با پای خودش گام روی زمین گذاشته، فاقرب و اقاویل سهر من از ثواب، نزدیکترین گفتارها در مورد سحر به صحت یعنی دقیقترین تعریف سحر در مورد حضرت است اینه که انهو به منزلت طب، حضرت آخر کار همون حرف اولشون رو میزنن که سحر به منزله طبه، همون کاری که طب انجام میده شبیه اون رو سحر انجام میده، توضیح میدن حضرت که ان الساهره عالج الرجل فمتنع من مجامعت النساء، یه علاج انجام میده نسبت به رجل که امتناع میکنه از این که همچی کاری انجام بده. خب فجاءه الطبيب فعالجه به غیر ذلك، طبیب میاد به گونه دیگری علاجش میکنه، فابرعه و این رو سالمش میکنه که خلاصه دیگه اون از اون امتناعش دست بر میداره. بله یکی از کارهایی که میکنن سحره همینه دیگه، یه کاری میکنن که طرف از زنش بدش میاد، تنفر داره نزدیکش میشه، خب یکی از کارهایی که انجام میدن همینه. الحدیث، حالا حدیث دیگه ادامه هم داره که همین مقدار ما باش کار داشتیم که این کلمه نمام توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. ثم جمعنی، یک خط جمعنی همه حرفایی است که توی مفهوم شناسی سحر گفتن. ثم لا یخفا ان الجمع بین ما ذکره فی معنی سهره فی غایت الاشکال. واقعا مشکل ما بتونیم بین این حرفایی که زده شد جمع بکنیم. لکن المهمه بیان و حکم ایلا موضوعه. بله اشکال نداره، میشه گفتم دیگه، من جلسه اول همین رو عرض کردم دیگه. با اینکه نمیتونیم یه جامعی بگیریم از این مصادیقی که برای سهر گفته شد، با اینکه نمیتونیم یه جامعه گیری بکنیم از اینها، خب لکن مشکلی نداره. چرا؟ چون ما میایم تک تک این مصادیقی که به عنوان مصداق سر گفته موردی بررسی میکنیم، میگیم اینا کدومش حرامه، کدومش حلاله، کدومش مشمول ادله حرمت سر است، کدومش مشمول ادله حرمت سر نیست. آره. لکن المهم بیان و حکمی لا موضوعه. المقام الثانی طبیعتاً چی است؟ همون چیزی است که مهم ما است دیگه، بیان و حکمی. خب که میفرمان فنقول. ببینید مرحوم شیخ در دو دسته میارن حرفا رو. یه دستش همون چیزی که در ایضاح اومده بود، خب که چهار چیز رو مرحوم فخرالمحققین فرمودند که اینا مصادیق سحر، اون تلسمات و دعوت الکواکب و نمیدونم سحر رو، یکی دیگه هم بود، چی بود نکش؟ یادم رفت. عزائم. آره عزائم که یلحق به این نیرنجات هم گفتن ملحق به اون هست. مرحوم شیخ انصاری میفرمان که این چهار چیزی که توی ایضاح اومده بود، خب عرضم به محضرتون که این چهار چیز رو قطعا میگیم از مصادیق سحر و حرامه، این چهار تایی که توی ایضاح اومده بود. خب دلیلش هم چیه؟ دلیلش یه دلیلش اینه که مرحوم مجلسی خب شهادت داد که اینا از مصادیق سحره، اینا سحره، بنابراین اطلاقات حرمت سحر شاملش میشه. این یه دلیل. دلیل دیگر این که خود مرحوم فخرالمحققین خب ادعا کردن که حرمتش چی هست، اینا حرمت این چهارتا ضروریه، که حالا ضروری هم اینجا شیخ تعبیر میکنن ضروری دین. دیروز هم عرض کردم که منظورشون از ضروری، برداشت شیخ اینه که این ضروری دین، حرف بعیدی هم نیست. خب که علاوه بر حالا فرمایش مرحوم فخر که میگه ضروری دینه، مرحوم شهید اول هم اینها رو فرموده چی هست؟ فرموده که ضروری دینه، که میدونی شهید اول هم شاگرد فخر بوده دیگه، شهید اول شاگرد فخرالمحققین بوده. این در مورد چارتای اولی که شیخ میفرمان که حالا اجماعاتی هم گفته شده برای این چارتا، منتها ما نسبت به اجماعات اطمینان پیدا نمی کنیم، اما این ادعای ضرورت از اجماع بالاتره. اونم چی گفته؟ دو نفر گفتن که آقا حرفاشون شیخ روش حساب میکنه. دقت بکنید، یکی فخرالمحققین گفته ضرورت دینه که این چارتا سحر حرامه، یکی هم مرحوم شهید اول. این دوتا هر دوتاشون کسانی هستن که روی حرفشون شیخ انصاری حرف نمیزنه، خیلی اعتنا، یعنی فقها به ادعای اجماع این دوتا خیلی اعتنا میکنن. یه چیزی اینا بگن ضروری دینه، بگن اجماعی، خیلی اعتنا میشه. یکی فخرالمحققین، یکی هم چی شهید اول، مخصوصا شهید اول. شهید اول خیلی عجیب فقها قبولش دارن. بله یه مخالف داریم، مرحوم عرض کنم خدمتتون که جزایری، سید عبدالله جزایری از نوادگان مرحوم سید نعمت الله جزایری بوده. ایشون اومده و بعضی از موارد رو که یکی از موارد تلسمات بود، اومده فرموده تو تلسمات تفصیل قائل شده. تفصیل قائل شده که تلسمات دو گونه است، بعضی از تلسمات نافعه، بعضی هاش از مضر. اون مضراش حرامه، که این رو هم شیخ میگن که ما به حرف ایشون اعتنا نمی کنیم در مقابل حال فرمایشش فخرالمحققین و شهید اول که مطلق تلسمات رو حرام دونستن. خب ما فرمایش مرحوم جزایری رو بهش اعتنا نمی کنیم. عبارت میکنیم، خیلی عبارت داریم، چیزی نیست، یعنی مطلبش خیلی چیزی نیست، عمده عبارت. می فرمان که اما الاقسام الاربعه المتقدمه، شیخ دو قسمت میکنن، یکی اون چهار قسمی که در کلام فخر اومده بود، یکی بقیه اقسام و موارد. اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایزا فیکفی فی حرمتها مضافاً الی شهادت المحدث المجلسی رحمه الله فی البحار به دخولها فی المعنى المعروف الاستهر عند اهل الشرع، که در نتیجه فیشملها الاطلاقات. خب مضافاً الی این یکفی فی حرمتها، از مضافاً تا اطلاقات رو بذارید بین دو خط، بذارید تو پرانتز، یکفی فی حرمتها دعوا فخر المحققین فی الایضاء، که چی ادعا کرده ایشون؟ این کونه مفعول دعوا، دعوا اسم مصدر ادعا دیگه، اسم مصدر مفعول میتونه بگیره. دعوا فخر المحققین فی الایضاء کونه حرمتها من ضروریات الدین و ان مستحلها کافرون، که فقط فخرم نیست و خب از ظاهر دروس ایزن، ظاهر دروس شهید اول هم است، فحکم به قتل مستحلها. فانا ما شیخ انصاری و الم نطمئن به دعوى الاجماعات المنقوله، گرچه که اطمینان به اجماعاتی که برخی نقل کردن تو مسئله نداریم، با اون بر اون اطمینان حاصل نمیشه. خب الا ان الدعوى ضرورت دید. تو بحث اجماع منقول هم نمیدونم هنوز رسیدید یا نرسیدید، چیکار کردید تو اجماع منقول؟ ببینید بعضی قبول دارن که اجماع منقول به خبر واحد شبیه چی است؟ شبیه روایت منقول به خبر واحده، حدیث منقول به خبر واحده. خب همین کافیه، ولی خب مرحوم شیخ رو قبول نداره، شیخ انصاری اجماع منقول رو، خب اجماع منقول به خبر واحد رو حجت نمیدونه. خب ولی این کلامش یه مشعر به مبنای خودش هست، حالا اونجا تو رسائل هم خیلی گویا شاد نباشه، ولی نظر شیخ اینه. ما اجماع منقول به خبر واحد از باب ادله حجیت خبر واحد معتبر نمیدونیم، ولی اگر به اطمینان برسیم اجماع منقول هم چی؟ برامون حجت هست. خب به اطمینان برسیم که همچی اجماعی ثابته برامون کافیه. خب ولی با خبر واحد برامون همچی اجماعی ثابت نمیشه. فانا و الا نطمئن، اطمینان نداریم لذا اجماع منقول به دردمون نمیخوره، الا لکن ان دعوا ضرورت دینه مما یوجب الاطمئنان بالحکم، ادعای ضروری دین، اونم از طرف فخرالمبنی، اونم از طرف شهید اول، این از چیزایی است که موجب اطمینان به حکم میشه و موجب اطمینان به اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار میشه. یوجب الاطمئنان بالحکم و اتفاق، این اتفاق اعتبار حکمه، یعنی یوجب و نه الا ان دعوا ضرورت دین مما یوجب الاطمئنان بالحکم یوجب الاطمئنان به اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار، این اتفاق است بر حکمه. نعم یک کسی اینجا تو مسئله مخالفت کرده، متعال این کسی که مخالفت هم کرده متأخر است، یعنی بعد از اتفاق، بعد از علامه مجلسی هم هست، یعنی گفتن با ما با اون اجماعات منقوله اطمینان پیدا نمی‌کنی. خب اجماع منقوله، اجماع محصل که نیست که، اجماعات منقوله است. اجماعات منقوله عرض کردیم شیخ انصاری مبناش اینه که اگر فقیه اطمینان پیدا بکنه حجته، اطمینان پیدا کنه. بله به هر حال اون ناقل اجماع باشه، تعداد ناقلین، خب از اینها اگر از مجموع اینها فقیه اطمینان به حصول اجماع پیدا کنه، دیگه بس مفصلش ان شاء الله توی رسائل میگم براتون، اگر از مجموع اینها فقی اطمینان به تحقق اجماع پیدا کنه خب فبقا، ولی اگه پیدا نکنه نه به درد نمیخوره. اینجا نه، اینجا اطمینان پیدا نکرده، شیخ میگه ما اطمینان پیدا نمیکنیم به اجماع، منتها این ادعای اجماعاتی که بعضی در مسئله گفتن با اونها اطمینان پیدا نمیکنیم، لکن همین حرفی که شهید اول و محقق فخر زدن که گفتن که ضروری دینه، خب از این حرف اینا اطمینان پیدا میکنی که مسئله بالاتر از اجماع، اصلا اتفاقیه. خب اتفاقیه و اطمینان پیدا میکنی که همچه حکمی در شریعت وجود داره قطعا. نعم ذکر شارح نخبه، نخبه ظاهرن کتاب نخبه مال معروف فیضه، خب مال معروف فیضه، شارحش هم نوه سید نعمت الله جزائری، سید نعمت الله جزائری شاگرد مرحوم علامه مجلسی بوده. خب این آقاش نوه سید نعمت الله جزائری، اگه اشتباه نکنم اسمش سید عبدالله بود، اگه اشتباه نکنم، خاورقی داره. خب خیلی خوب، این سید جزائری که عجیب، این سید نعمت الله جزائری عجیب مرد بابرکتی بوده، نمیدونم چقدر اطلاع دارید، سادات جزائری از نسل ایشون خیلی جمعیت زیادی دارن و شناخته شده هم هستن، یعنی آره نسل خیلی پربرکتی داشته، میدونی تو نوشتن بهار هم به علامه مجلسی کمک میکرده ایشون. خب خیلی از این بیانونایی که حالا تو شرح حالش گفتن که مرحوم مجلسی هر وقت تو بحثای عقلی و اینها گیر میکرده سید نعمت الله رو صدا میکرده که سید نعمت الله بیا فکر بکن تو چی به ذهنت میرسه، حتی توی مقاطعی نوشتن تو شهر حالش که سید نعمت الله رو از خواب بیدار میکرده که شب مثلا تو دیر وقت مرحوم علامه مشغول نوشتن بوده، یه جای گیر میکرده سید نعمت الله خواب بوده، پامش نمیاد از خواب بیدارش میکرد، گفت پاش بیا اینجا کمک من بده، یه دست کمکی بده. بله اصفهان بوده، اصفهان بوده، پیش علامه مجلسی بوده. بعد توی سفر عتبات زارن داشته میرفته، بین راه یه پل دختر از دنیا میره، قبرشون هم اونجاست. هر سال سالگرد میگیرن مفصل، خیلی جمع میشن، حالا هم مریدان شفا میگیرن از قبرش مردم. نه جزایری هستن، جزایری مناطقی هست، نه نه جزایری هستن، جزایر مال بین النهرینه، عراقه، حالا جنوب عراق اصالتا عربن، یه منطقه‌ای هستش گفته میشه جزایر. چند تا شبیه جزیره مینوی خودمون دیدید تو خوزستان، جزیره مینوی چیز خیلی کوچیکه در حد یه روستا هست دیگه، چند تا جزیره اینطوری هست نزدیک حالا اروند و اینا، اون طرف تو قسط خاک عراق هم هست که چند تا روستای اینجوریه بهش میگن جزایر. سید نعمت الله اونجا بوده، عراقی اصالت. عرضم معذرتون، بالاخره ایشون شارح نخبه، کتاب نخبه فیض کاسانی رو شرح کرده، حفید نوه مرحوم سید نعمت الله جزایریه. ایشون این فرمایشی داره که یکی از اون مواردی که در ضمن کلام فخر اومده بود رو داره استثناء میکنه، تفصیل میده در موردش که شیخ قبول نمیکنن این رو. این فرمان ذکرش نعم، نعم استدراکه، ما گفتیم که مطلب تمامه، لکن یه نفر مناقشه‌ای کرده، ذکرش شارح نخبه ان ما کان من الطلسمات مشتملا على اضرار او تمویه على المسلمین او استهانت به شیء من حرمات الله کل قرآن و ابعاضی و اسماء الله الحسنا و نحو ذلک فهو حرام بلا ریب. خب اگر مشتمل بر اینها باشه حرامه، از باب اینکه خب اضرار مسلمین، تمویه على المسلمین، استهانه به کتاب الله، اینا همش عناوین محرمه است دیگه. حالا سواء عد من السحر ام لا، چه اسم سحر برش صدق کنه چه اسم سحر برش صدق نکنه. و ما کان للاغراض، منتها اون تلسماتی که برای اغراض صحیحه باشه، که حضور الغائب، برای اینکه غائبی که گم شده پیدا بشه، و بقاء الاماره، آبادی یه جایی باقی بمونه، خرابه نشه، ساختمون مثلا دیر خراب بشه، به این راحتی خراب نشه، و فتح الحصون للمسلمین، لشکر مسلمین بتونه یه قلعه‌ای رو، دژیره دژ کفار رو مثلا فتح بکنه و نحو اینها. ایشون فرمود فمقتضی الاصل جواز، او مقتضی اصل اینه که اینجور تلسمات جائزه. و یحکی عن بعض الاصحاب، در مورد بعضی از اصحاب هم حکایت میشه که بعضی از اصحاب همچین تلسماتی رو جائز میدونستن. و ربما یستندون فی بعضا الی امیر المؤمنین علیه السلام، بعضی از این تلسمات خودشونو میگن مأخوذ از امیرالمؤمنین، از حضرت بهمون رسیده، و سند و غیر واضحه، لکن سندش واضح نیست، یعنی روشن نیست که واقعا از حضرت امیر اینا رسیده باشه. و الحق فی دروسه، مرحوم جزایری میگه و الحق شهید در دروس تحریم عمل تلسمات به سحر، مرحوم شهید اول ساختن تلسم رو خب ملحق کرده به سحر و گفته حرامه. و وجهو غیر واضحن، انتها کلام مرحوم جزایری، که جناب شیخ جواب میدن به مرحوم جزایری که آقا چرا میگی وجهو غیر واضحن، ولا وجه اوزه من دعوه ضروره، اینا ادعای ضرورت دین کردن دیگه، وجه واضح تر از این، ضرورت دین از روایت متواتر هم مهمتره. خب دعوه ضروره اونم من فخر دین و شهید قدس سرهما، دو تا آدم گردن کلوف توی فقهشیه، شهید اول و فخر المؤمنین، هر دو ادعا کردن که این ضروریه دینه. یه داستان معلوم شیخ بهایی وارد بوده این علوم رو دیگه، میگن یه تلسمی درست کرده، حک کرده رو کوه صفه اصفهان. اصفهانی داریم توی مجلس؟ نداریم زهارت اینا؟ چون اصفهانی نداریم؟ لجیز آره، کوه صفه آخر اصفهان، یعنی طرف شیراز که میخواد برید، کوه از کوه صفه بهش میگن، که الان یه پارک خیلی مفصلی هم اونجا درست کردن، تلکابین و تشکیلات اینا، اونجا مشرفه بر اصفهانه، این کوه صفه قشنگ مشرفه بر اصفهانه. اونجا میگن شیخ بهایی یه تلسمی اونجا حک کرده که اصفهان زلزله نمیاد به خاطر اون تلسمه. باز دوباره میگن شیخ بهایی تو نجف یه تلسمی ساخته، کوبال نمیدونم دفن کرده چیکار کرده، که مارهای نجف کسی رو نمیتونن بگزن، یه نمونه کارای اینجوری آن معروفه، معروفه. من از هر دوشم از بالاخره حالا اگر آمده مثلا زلزله مخربی نبوده، ایش وقت زلزله مخرب نیومده اسلام در حال دارم مثلا یه تفونی یا مثلا در مورد نجف هم عجیب این رو گفتن که از بزرگان هم نقل قول شد که یه چیزی ساخته تو نجف که مارهای نجف گزنده نیستن. آره این هم چیز عجیبی. حالا بالاخره شیخ بهایی دیگه خودش استاد این فنون بوده. اصفهان که به قول شما خب. و اما غیر تلکل اربعته، غیر تلکل اربعه هم بخونیم یا میخواد تنفس کنیم؟ دیر اومدیم تنفس هم میخواد بکنیم. آقا ما موقعی که اعلام میکنیم هشت رو اینجا باشید، هشت رو باشید، مخصوصا نماینده محترم کلاس.